بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين دو نوع دعا در این عالم در جریان قطع هم نمیشه یک دعا از نظر علمی دعای تکوینیه یعنی دعا کننده خودش در این دعا کردن اختیاری اراده ای از خودش نداره وجود او رو پروردگار مهربان عالم دعا کننده خلق کرده یعنی دعا جزء طبیعت خلقتی اوست تمام درختان تمام جنبندگان دریا، صحرا، هوا و همه موجودات در حال درخواست از پروردگارن یعنی وجودشون نیازمندی به حضرت حق نشون میده و به هر چی که نیاز دارن اون نیاز رو خلقت اونها آب و گل اونها نشان میده و پروردگار عالم هم بر عهده خودش واجب کرده که این دعاهای تکوینی رو مستجاب کنه یعنی این موجودات آب میخوان، غذا میخوان، دانه میخوان، بچه میخوان، محلی برای محافظت از سرما و گرما میخوان یا یه نوع پوستی میخوان که در گرما، در سرما حفظشون کنه یا یه پرایی رو میخوان که در سرما اون پرها حفظشون کنه همه رو عطا کرده این اردکایی که شما میبینید اگه شب نرن لانه بیرون بمونن تا 20 درجه زیر صفر طاقت ادامه زندگی دارن یعنی خداوند متعال این خواسته اونها رو که میخوان زنده بمونن اجابت کرده که اگه زیر سرمای 20 درجه هم باشن زنده میمونن قرص خرسای قطبی، قطبی دائم در برف و یخبندانن، ولی پوستشون رو، پشمشون رو، جلدشون رو به گونه ای قرار داده که در قطب شمال و قطب جنوب در برفهای سنگین، در یخبندان سنگین راحت زندگی میکنن، روزیشون هم میده و کم نمیذاره از اونها. یعنی میلیاردها موجود زنده، اهم از نبات یا حیوان، در این عالم که همشون روزی خواهن، جای دیگری رو هم ندارن غیر از خدا. یعنی فلش روزی خواهیشون و دعاشون به طرف پروردگار مهربان عالم و خدا هم رزقشون رو تأمین میکنه. تو سوره هود میخونیم ما من دابتن الا علالله رزقها، جنبنده ای در این جهان هستی نیست مگر اینکه روزی دادنش به عهده منه و من هم رزاقم با تشدید، رازق نه رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من بسیار روزی دهندم و روزی همه این جنبندگان رو بر عهده دارم که تأمین کنم، تأمینم میکنم. من در این زمینه، یعنی زندگی درختان، حیوانات، دریایی، صحرایی، هوایی، خیلی مطالعه کردم و انسان در کارگردانی پروردگار گرچه قدرت بی نهایت شگفت زده میشه. یه نوع پرندهی هست که خیلی زیبا لانه سازی میکنه تو درخت ها، درخت های تنومند، که بعضی از اینا رو من دیدم، لانه رو که تموم میکنه بعد میاد روی تخمه ها میخوابه و اینا جوجه میشن. قبل از اینکه این جوجه ها دران، مادر تو همون لانه میان تنه درخت یه جایی رو میسازه، پر آب میکنه که آب فرو نمیره تو تنه درخت، نمیدونم چی کار میکنه، بخارم نمیشه. دانه غذایی رو هم یه طرف دیگه پر میکنه، چون به محض این که تخم گذاری کرد و خوابید و جوجه ها امرو میخوان در آن میمیره. حالا این بچه ها رو کی باید آب و دانه بده؟ یادش داده خدا که این بچه ها تا 6 ماه نمیتونن پرواز کنن، نمیتونن از لانه بیان بیرون دنبال رزق و روزی برن. یادش داده که تو آب 6 ماه این جوجه ها رو و دانه 6 ماه این جوجه ها رو تأمین کن که بعد مردنت این جوجه ها گرسنه و تشنه نمونن. شکل روزی دادنهاش عجیب و غریبه، فوق العاده است، شگفت آوره. یا حالا یه نمونشه، نمونه های عجیبی در این عالم خلقتی که دانشمندان چه شرقی چه غربی خیلی این مسائل رو دنبال کردن و کشفیات عجیبی کردن. اینا همش مال دانشمندان اروپا و آمریکا نیست، اینا مال دانشمندان جهانه، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، اروپا، امریکا. یه عده دانشمند اومدن عمرشون و هزینه شناخت موجودات عالم طبیعت کردن و یه بحثشون هم روزی اونهاست و خدا همه دانش لازم رو به این موجودات یاد داده. یه مجله علمی بود یه وقت به دست من رسید، خیلی مجله عالی بود که من حالا سری این مجلات علمی رو که حالا یا فارسی بود یا ترجمه شده بود گفتم برام تهیه کردن، زنبور عسل فقط برای ساختن لانه و برای این که از چه گلهایی برای عسل ساختن ارتزاق کنه، 460 رشته دانش رو به کار میگیره. مغزش هم اندازه تهیه سوزنه، ولی خدا در این مغز 460 رشته علم قرار داده که زنبور به کار میگیره. چجوری روزیشو تأمین بکنه، چه روزی رو براش قرار دادم که باید بره بخوره، از کندو که در میاد میره، خط مستقیم که نمیره، گاهی میره طرف شرق، از شرق میپیچه طرف غرب، از غرب میپیچه طرف جنوب، میره لابلای باغهایی که پر شکوفه است، پر گله، تا برگرده حدوداً 14 کیلومتر این پرواز میکنه و غروبم که بر میگرده 5000 کندو تو صحراست، جاده رو گم نمیکنه، مستقیم میاد و از این 5000 کندو جایی که مال خودش نی نمیره، میدونه کندوی او کجاست. این خواستن تکوینیه، یعنی زنبور ذاتش از پروردگار عالم چی میخواد؟ شیره گل. این خواسته رو اجابت کرد. این یه نوع دعاست، یه نوع درخواسته، یه نوع گداییه. یعنی ذات موجودات به پروردگار میگن میخواییم. چی میخوان؟ آیه شریفه رو دقت بفرمایید: و آتاهم کل ما سألتموها، هر چی رو که میخواین و میخوان من براشون فراهم کردم، هر چی رو. خب این یه دعا، دعای تکوینی، و یادشون هم داده از خطر چگونه فرار بکنن. یه ماهی هست که 50-60 سال پیش اوورده بودن ایران که این در تاریکی دریا زندگی میکنه، اصلا بالا نمیاد، نمیاد تو نور، خورشیدم تا عمق دریا نمیتابه، یه مقدار میتابه، بقیه شو دیگه تابش خورشید نمیتونه بره پایین. اون بخشی که تابش خورشید نمیتونه عبور بکنه تاریک، خیلی هم تاریک. خب این ماهی غذاشو چگونه به دست میاره تو تاریکی؟ هیچی پیدا نی. پروردگار مهربان عالم پشت گردن این ماهی، یعنی کلش و گردنش، یه ماده ای رو آفریده که هر وقت گرسنه میشه یه کمی سرشو میده پایین، اون ماده پشت گردنش جلوشو روشن میکنه و طعمه شناس هم هست. تو روشنایی طعمشو که میبینه میخوره و تا میبینه یه ماهی قدرتمند دیگه که ماهی خار قهاریه، تو تاریکی میاد برای گرفتن صید، سریع سرشو بالا میکنه، تاریک میشه، میره، اون دیگه پیداش نمیکنه. این حرف مال حضرت زین العابدینه: یا من فل بهار عجائبه، ای وجود مقدسی که شگفتی های آفرینش تو در دریاهاست، شگفتی های آفرینش تو. خیلی حالیشونه حیوانات، خیلی حالوشونه پرندگان، خیلی حالیشونه چرندگان. فقط توی موجودات زنده عالم تنها طایفه‌ای که حالیشون نفهمن، نادانن، جاهلن، یه عده انسان بیدینن که هیچی حالیشون، نه خدا حالیشونه، نه روزی حالیشونه، نه یه دفعه میشنن فکر میکنن ما رو کی آفرید، فکر نمی کنن اگر این 8 میلیارد جمعیت زمین جمع بشن، جمع بشن بخوان یه دونه عدس بسازن، نمیشه. اگه میخواستن بسازن که تا حالا عدس مصنوعی ساخته بودن، نخود مصنوعی ساخته بودن، نمیتونن چیزی رو از رزق خودشون بسازن. ولی فکر اصلا نمی کنن، 80 سال می خورن و هیکل بزرگ می کنن و می میرن. یه بار سر سفره نگاه نمی کنن این شیر به این خوبی رو کی ساخته، اصلا فقط شیر و لیوانش رو پر می کنن و میخورن تا بلغت الحلقوم. 80 سال یاد خدام نمی کنن. نون میخورن، گوشت میخورن، کباب میخورن، بستنی میخورن، تنقلات میخورن. تنها نفهمای موجودات جهان یه عده این جنس دوپا هستن. جنس دوپا، شما سوره نحل رو ببینید، همین یه دونه آیه‌شو، نحل نزدیک 100 و چند آیه داره. خیلی سوره عجیبیه نحل، خیلی. یه دونه آیه‌ش اینه: ولکم فی الانعام عبرتون مما فی بطونهی، برای شما در این چار پایان حلال گوشت درس عبرت. نسقیکم من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یا لبنا سائغا لشاربین. ساختن شیر رو داره میگه، میگه داخل بدن این حیوانات حلالگوش سرگین رو، تاپاله رو و شکمبه رو که وقتی در میارن قصاب و خالیش میکنن، رنگش زرد و بوشم فراری میده آدمو. از میان سرگین و تاپاله و این علفهای هضم شده و از خون اون حیوان، این تاپاله رو و سرگین رو با اون خون قاطی میکنم، شیر خوشگوار خالص بهتون میدم. شما این شیر رو از گاو و گوسفند که میگیرین، 10 جور دیگه چیز از تو شیر در میاری. روغن حیوانی، کره، پنیر، کشک، ماس، شیر، دوغ، سرشیر، بعضی ها 80 سال اینا رو میخورن، یه ذره فکر نمی کنن که این شیر چگونه ساخته شده. و بعدم ترکیبات این شیر چیه که این همه فراورده داره؟ چیه داخل این شیر؟ چیه که پنیر میشه، کره میشه، ماس میشه، سرشیر میشه، کشک میشه، هم میخورن فقط. یعنی یه عده‌ای در این دنیا شکمچرانن، نه بنده پروردگار. یه حیوانی هم که یه منبعی رو به نام شکم دائم میچرونن، همین کارم اگه میکنن بر اینه که پول درارن، شکم رو آباد بکنن، پولشون رو جای دیگه نمیبرن. کافر که نمیاد اینجا بگه این مسجد چه نواقصی داره، چقدر میشه، من میدم. مشرک که نمیاد اینجا به امام مسجد بگه 10 شب روزه بخون پای من، بذار مردم حلال و حرام خدا رو بفهمن. بیدین که نمیاد بگه این مسجد خیریم داره، چند تا خانواده تحت سرپرستی شماست، این 1 میلیاردم از من بگیرین و بدین به مستحق شهر. این کارا کار شماست که خدا رو میشناسید و اهل شکرگزاری هستید و عمل میکنید به بعضی از خواسته های پروردگار مهربان عالم. و عجیبه که ابراهیم خلیل الرحمن یه دعا کرد، یه دعا تو سوره بقره است، رب اجعل هذا البلد آمنن. اومخصه مکه شهر نبود، فقط ابراهیم و اسماعیل اومدن این خانه رو به امر خدا بنا کردن و یه آبم اونجا بود، زمزم، اصلا خونه ای وجود نداشت، یه دونه خونه بود چسبیده به کعبه که حضرت اسماعیل اونو برای خودش و مادرش ساخت که حالا افتاده تو مطاف، از اونجا نمیشه طواف کرد چون اونجا مسجد الحرامی، اونجا خانه اسماعیل و هاجر بوده که حالا یه نیم دایره دورش دیوار درست کردن، اسمش حجر اسماعیل، همونجا هم دفنه خودش و مادرش. خدا با رفیقاش خیلی خوب معامله میکنه، خیلی. ما از هیچ قبری رو در دنیا به مبارکی اون منطقه نداریم، قبر مادر و پسر چسبیده به دیوار کعبه. خوب دعا کرد که یه روزگاری اینجا شهر بشه و دارای امنیت. دنبالش ورزقه و اهله من از ثمرات من آمنه منهم، خدایا در این شهر هر چی محصول در این عالمه به طرفش سرازیر کن، فقط و فقط برای کسانی که مؤمنن. متن آیه رو یه بار دیگه بخونم. رب جعل، یه دعاست، هازل بلدو امنن، هازل بلد امنن، ورزقه و اهله من از ثمرات من آمن منهم. ولی پروردگار این دعا رو رد کرد. خدا رو دروسی با کسی نداره. اونی که جهنمیه باید بره جهنم، اونی هم که بهشتیه باید بره بهشت، اونی هم که شرایط دعا درش جمعه باید دعاش مستجاب بشه، اونی هم که شرایط دعا جمعی نباید مستجاب بشه. این دعای خلیل الرحمن، این دعای این پیغمبر اولی العزم رد کرد، گو من قبول نمی کنم این دعا تو، اینجوری مستجاب نمی کنم. تو فقط دعا کردی برای مردم مؤمن، مردم کافرم ابراهیم شکم دارن، احتیاج دارن، اونا هم باید میوه بخورن، اونا هم باید نون و گوشت بخورن، اونا هم باید آب و شیر بخورن. لذا به ابراهیم اینطور فرمود که تو آیم هست، و من کفر، اونایی که تو این شهر بعدن میان زندگی میکنن و کافرن، اصلا علنی میگم ما خدا رو قبول نداریم، نمیخوایمش، بت در مقابل من میسازن، و من کفر، کافرانی هم که در این شهر زندگی میکنن الان مثل آل سعود، اینا کافرن به اسم مسلمان، اینا شیشف پشتشون یهودی بوده، لذا آل سعود در صدد بر اومدن با اسرائیل برادر بشن. اوضاع غزه و لبنان به هم زد کارشونو، دیگه دنیای اسلام ترسیدن. و من کفر، اونایی که در این شهر کافرن، خب قبلن هم بودن، ابو جهل، ابو لهب، عاص بن وائل، بچه هاشون، عموهاشون، خواهراشون، زناشون، زن ابو لهب که خدا در قرآن حسابی زده تو سرش، و امرأته حمالتن حطب فی جیدها حبل من مسد. ابراهیم، اونا منو نمیخوان، اونا منکر منن، ولی در روزی دادن من دست از خدایی خودم بر نمیدارم. فاومتهو قلیلن، اون مقداری که مربوط به دنیاست من به اونا روزی میدم، میوه اونا رم میدم، نون و گوشت اونا رم میدم، لباسای اونا رم میدم، رزق اونا رم میدم. ابراهیمم پذیرفت. انبیا که در مقابل پروردگار وای نمیستادن. ابراهیم دعای نصف کاره کرد، من آمنم منهم، فقط به مردم مؤمن شهر مکه روزی بده، نه من این کارو نمی کنم. و من کفر فاومت اوهو قلیلا، اونم باید از سفره رزق من بهره ببر. چه خدایی داریم، خود ما هم نمیشناسیمش، کافرا که نشوسه پاکن، خود ما هم خدا رو آنچنان که باید نمیشناسیم. الان تو شماها و من که رو منبرم، 2000 آیه در قرآن فقط درباره پروردگاره. شما چند تاشو بلدید؟ من چند تاشو بلدم؟ صفات و اسماء خدا رو شما چند تاشو میدونید؟ من چند تاشو میدونم؟ این دعای جوشن کبیر هزار وصف از پروردگاره. شما چند تا از این هزار تا رو بلدید؟ یا وقتی که شبای احیا براتون میخونن، همه مسجدا میخونن، تا حالا شده یا آدم متخصصی رو دعوت کنن بگن آقا ما تو این سه شب احیا هزار اسم خدا رو میخوایم بخون، دهتاشو برای ما توضیح بده، بیستاشو برای ما ریشه یابی کن. خدا خیلی عجیبه، به ابراهیم میگه من این دعاتو قبول ندارم که فقط رزقمو به مردم مؤمن بدم، کافرانم تو این دنیا مهمون منن، اونام روزی باید بخورن، ولی منو قبول ندارن که ندارن، قیامت میرن جهنم، اما تو دنیا برای چی جلو رزقشونو بگیرن؟ یه شعر از سعدی بخونم. سعدی فکر میکنم در بیان مسائل قرآن و روایات توی لباس شعر آدم کم نظیریه، واقعا کم نظیره. ببینید تو این شعرش میگه عدیم زمین، عدیم یعنی سفره، یعنی کل این زمین سفره است، عدیم زمین سفره عام اوست، یعنی دعوت عمومی کرده حیوانات و درختان و کافران رو، مشرکان رو، منافقان رو، عدیم زمین گفته همه تون بیان بیشه. پیغمبر یه طرف سفره است، ابو جهل یه طرف، امیرالمومنین یه طرف سفره است، معاویه هم اون طرف سفره است. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما، خان یعنی سفره، سفره ای که همه دستا سرش دراز و هر چی میخوان میبرن. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. ای کریمی، اینم باز مال سعدی، کشنده است. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، هم آتیش پرست سر سفرتن، هم مسیحا سر سفرتن. حالا تو شعر که نمیشد همه ادیان رو بگه، نمونه گفته، گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو به دشمنانت هم محبت رزق رسانی داری، دوستانتو محروم میکنی. یه دعا، دعای تکوینی، یه دعا هم دعای اختیاریه، همین دعاهایی که ما داریم اختیاریه، ما به زور وادارمون نکردن، وادارم نمیکنن دعا کنیم، به ما اجازه دادن گدا باشیم سر سفره او و از او درخواست بکنیم. شب بسیار مهمیه. من در کتابای علمای بزرگ شیعه دیدم که ارزش شب جمعه با شب قدر نزدیکه. خیلی شب عجیب. شب دو نفرم، اول شب یه نفر بود، یعنی از زمان خلقت عالم شب جمعه شب خدا بود، ولی بعد حادثه کربلا امشب مال دو نفر شد، یکی خدا یکی ابی عبدالله. صدیقه کبرا 100% راضیه من الان مصیبت ابی عبدالله رو بخونم، با اینکه شب شهادتشه. پیغامم داده فاطمه زهرا به چهرهای خیلی معتبر شیعه که اگه میخواین من شاد بشم روزه حسینم رو بخون. مادر دیگه چی کار میشه؟ مادره. اسمم میبره که روزه میخواین بخونین حتما برای من، چون ما عقیده داریم صدامون میرسه به اونا، حتما برای من روزه وداع خواهر و برادر رو بخون. معلوم میشه خیلی سخت بوده این خداحافظ. گلوی بریده رو رو دامن گذاشت، رو خاک نشسته. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نش گفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. به عزم بوسه لعل لب نهادم به آنجایی که پیغمبر نبوسی.